دوم شهریور ماه سال 93، درس اصول.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در مفهوم غایت رو شروع کردیم. اونچه که دیرو اجمالا عرض کردیم تقسیم غایت بود به غایت در حکم، غایت در موضوع و غایت در متعلق. غایت در حکم رو برای شما مثال زدیم، مثل دلیل قاعده طهارت و قاعده حلیت. کل شیء لک حلال حتی تعرف انه حرام بعینه، یا کل شیء طاهر حتی تعلم انه قذر. اینا بفرمایید غایت حکم بود. ما بعد حتی دیگه حکم عوض میشد، ولذا حتی اینجا غایت حکم ذکر شده است. و اما غایت در موضوع مثل آیه وضوع، فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. إلى المرافق تهدید میکند موضوع را که مغسول باشد، که یدی را که شما امر میفرماید که فاغسلوا، این ید حدش تا کجاست؟ حد ید را تعیین میکند که إلى المرفق، چون ید گفتیم که معانی مختلفی دارد. به چهار انگشت ید اطلاق شده در آیه از سارقت و از سارقت تا بالای کتف. بنابراین حد ید که امر می فرماید بشورید تا کجاست؟ حد ید مرفق است. بنابراین آیه شریفه حد موضوع است، غایت موضوع است. مغسول تا مرفق باید باشه، غایت غسل نیست و هیچ کس او رو غایت غسل نگرفته است. و گفتیم لذا فخر رازی در زیل آیه می فرماید که عامه هم فتواشون این است که اگر کسی غسل را از مرفق انجام بدهد تا سر انگشتان، یعنی اون چه که شیعه وضوع میگیرد، میفرماد به فتوای عامه هم صحیح است. تعجب میفرماد ولو عملا عامه ملتزم به خلاف این هستند، ولیکن فخر میفرماید که فتوای عامه به صحت این وضوع است. چرا؟ نه اون قدیمیه، نه ولی قبل قصه وهابیه. در هر صورت سلام. این آیه شریفه وضوع حد موضوعه، غایت موضوعه. و گفتیم غایت میتواند غایت متعلق حکم باشد، مثل و اتم الصیام الى اللیل. اینجا غایت متعلق حکم است، سیام رو قایتش رو بیان میکند که الاللیل است. بنابراین سه قسم قایت شد. بحث اول در این بود که آیا قایت مفهوم دارد یا نه، یعنی مفهوم داشتن به این معناست که حکم که مال قبل از قایت است، این حکم دیگه بعد از غایت سنخش منتفی است، شخصش منتفی است، ای که واضح است و الا غایت معنا پیدا نمی‌کنه. میباید سنخ حکم منتفی باشه. این میشه مفهوم داشتن غایت. که ما بعد غایت، حالا خود غایت رو بحث خواهیم کرد، آیا خود غایت داخل در مقیاس یا نه، اون بحث بعدی مون. دیگه ما بعد غایت، ما بعد غایت آیا حکم ما قبل غایت رو دارد یا نه؟ خب واضح هست شخص حکم منتفیست، شخص حکم منتفی باشد این مفهوم نیست، مفهوم باید سنخ حکم منتفی باشد. اگر کسی بگد بعد از حصول غایت سنخ حکم ما قبل غایت، دیگه برای بعد از غایت منتفی است. اگر کسی این رو بگد بله این میشه مفهوم که غایت مفهوم داره. اما اگر کسی قائل به این نشد و گفت شخص حکم منتفی است، خب شخص حکم منتفی بشد این دیگه غایت مفهوم نخواهد داشت. آقای آخوند تفصیل میگذارن در مقام بین اینکه آیا غایتی که ذکر شده غایت حکم باشد یا غایت موضوع. می‌فرمایند اگر غایت غایت موضوع باشد مفهوم ندارد، اما اگر غایت غایت حکم باشد چرا مفهوم دارد. دو تا دلیل ذکر می‌کنم، یکی انسباق به ذهن است که اگر غایت غایت حکم باشد انسباق به ذهن این است که حکم ما قبل غایت و ما بعد غایت اینا با هم متفاوت است. یکی دیگه قضیه تقیید به غایت است. می‌فرمایند خب اگر بنا باشد حکم ما قبل غایت و ما بعد غایت یکی باشد، پس ذکر غایت به چه معنایی است؟ برای چی غایت رو ذکر کرد؟ از این دوتا که انهای آخون میخوان استفاده کنن که غایت اگر غایت حکم شد مفهوم دارد، لکن اگر غایت غایت موضوع باشد مفهوم ندارد. دو تا مناقشه به آقای آخوند کردیم. مناقشه اول این تفصیل بین غایت موضوع و غایت حکم آقای آخوند از کجا میاد؟ به جهت اینکه عرض کردیم همه غایات، همه تقییداتی که در موضوع هست، همه غایات موضوع برمیگردد به غایت حکم. هر قیدی شما در موضوع اخذ کنید برمیگردد به قید در حکم، لا محاله. بنابراین وقتی غایات موضوع بازگشتش به غایت در حکم است، پس این تفصیل شما چه وجهی دارد؟ این اولا. اشکال دومی که خدمت آقای آخوند عرض میکنیم این است که خیلی خوب، حالا غایت شد غایت حکم، غایت حکم رو میفرمایید که مفهوم دارد. چجوری غایت حکم مفهوم داره؟ مفهوم انتفاع سنخ حکم است نه شخص حکم. اینی که میفرمایید که انسباق به ذهن دارد، انسباق به ذهن نفی شخص حکم است بعد از غایت. یعنی اونی که مال قبل از غایت است و اونی که مال بعد غایته، اینا با هم تفاوت داره. تقیید به غایت این خاصیت رو دارد که این دوتا با هم تفاوت داره، ما قبل غایت و ما بعد غایت با هم اختلاف داره. خب این صحیح، لکن شخص حکم، یعنی شخص حکمی که قبل از غایت است با شخص حکمی که بعد از غایت است، ولی اینا با هم اختلاف داره و تقیید به غایت اگر اینو نرسوند که فایده ای نداره. بنابراین شخص منتفی است، انتفاع شخص حکم مفهوم حساب نمیشد. اونی که مفهوم است انتفاع سنخ حکم است و سنخ حکم ما اینجا بله از کجا شما استفاده میکنید که سنخ حکم منتفی است و چه مانعی دارد؟ فرض بفرمایید ما یه طبیعی داشته باشیم یه مثالی دیروز زدم، اون آقا حالا امرو نیمده که به یه کسی اگر بگیم که شما ازدواج کن و این ازدواج شما با دختر خانمی زیر 18 سال باشه، خیلی قایت مرعی که برای او تعیین شده است 18 است، زیر 18 نکاح کنه. خیلی خوب، این دلالت میکنه این امر به نکاح برای بالای 18 وجود ندارد. درست شد؟ خب، اما این دلالت نمیکند که شما یه امر دیگری نداشته باشید که خب حالا اگر یه دختر خانومی بالای 18 سالم بود اما پدرش ثروتمند بود مانعی ندارد اونم نکاحش. قایت وقتی مفهوم دارد سنخ حکم نسبت به ما بعد قایت منتفی باشه، یعنی دختری که بالای 18 هست دیگه امر به نکاح نداشته باشد. این میشه مفهوم. حالا شما میتونید یه امر به نکاح برای دختر بالای 18 داشته باشید، لکن با یه شرطی یا با یه شرایطی. چه اشکالی داره؟ آیا این امر دوم شما با امر اول شما با هم تنافی دارد؟ آیا امر اول بعد غایت اون امر دوم رو نفی میکند؟ یعنی میگن شما اگر دختر زیر 18 بود نکاح کن. خیلی خوب، این یعنی بعد 18 نکاح نکن. خیلی خوب، یعنی این امر به نکاح بعد 18 نیست. اگر گفتید اگر دختر بالای 18 بود و پدرش ثروتمند بود اونم نکاحش کن، مانعی نداره. آیا شما تنافی میبینید بین این دوتا امر؟ وقتی تنافی نمی‌بینید یعنی غایت شما دلالت بر نفی سنخ حکم نمی‌کند. اگر تنافی می‌دیدید اون وقت بود که غایت دلالت بر نفی سنخ حکم می‌کرد. الان شما تنافی نمی‌بینید، الان نمی‌گن شما منطوق این امر با مفهوم اون امر با هم معارض است. میگن نه، او یه امر بود برای خودش. خیلی خوب، اینم یه امر است برای خودش. اون امر به زیر 18 وقتی بالا 18 رفت دیگه منتفی است. حالا نگاه کن ببین باباش پول دار است یا نه. اگر باباش پول دار است او وقت میرد تحت عنوان امر دوم. توجه میفهم؟ هیچ تنافی شما بینش نمیبینید. وقتی تنافی نمیبینید یا این که بگد که بله فن که ما تاب لکم من النساء، مانعی ندارد، نکاح کن ما تاب، اونی که میخوای. بنابراین بگد حالا یک امر مطلق به نکاح باشد که شامل حال زیر 18 بالای 18 همه را شامل بشود. ترجمه یعنی یک امر علل اطلاق داشته باشی. آیا اون امر علل اطلاق به نکاح ما تاب لکم من النساء با این زیر 18 تنافی پیدا میکنه؟ نه. توجه میکنه؟ اینا همه شاهد میشن که انسباق به ذهنی که آقای آخون میفرمایند یا تقییدی که میفرمایند جمله مقید به غایت شده. پس اگر دلالت بر مفهوم نکند غایت تقیید به غایت چه خاصیتی دارد؟ تقیید به غایت و انسباق انتفاع شخص حکم است برای ما بعد غایت، که ما قبل غایت یه حکمی دارد، این شخص حکم بعد غایت منتفی است، ای قبول. لکن این مفهوم نیست، مفهوم انتفاع سنخ حکم است. یعنی شما بگون بعد غایت دیگه مطلقا امری در مقام وجود ندارد. توجه می فهمد؟ و از غایت ما چنین استفاده ای نمیتونیم بکنیم.
این منطوق اون ما تا پنجم ما تا و با مفهومی می‌جنگه.
چرا؟ الان فرضی که مفهوم داشته باشه، الان شما دختری که زیره بفرمایید که چه باشد، اونی که زیره 18 باشد، امر به نکاح اول شما برش نیست، درست شد؟ خیلی زیر 18 امر به نکاح دون هست، بالای 18 نیست. خب این امر منتفیست، اما امر پس بینید شخص این امر منتفیست، اما شما یه اطلاقی داشته باشید، فن که هو من ما تاب لکم من النساء، اون اطلاق هم بالا 18 رو میگیره هم زیر 18 رو میگیره. بنابراین اگر شما اینا رو بخن با هم جمع کنین، اینجور جمع فقاهتیش به این میشد، بگن نکاح بفرمایید که مستحب یا واجب است، اگر امر رو در وجوب بگیرید ظاهره در وجوب، بعد بگن خیلی خوب نکاح دختر زیر 18 سال استحباب چه دارد؟ مؤکد دارد. بالای 18 سال این تأکید درش نیست، بخند جمع بکنید نهایت اینجور جمع میشد. توجه میبرم این استحباب درش نیست مگر این که باباش پولدار باشد. اگر باباش پولدار باشد اونم باز این استحباب تأکد استحباب در موردش جاری می شود، چون اونم گفتیم یه امر جدا دارد دیگه. به هر حال عرض ما خدمت آقای آخوند این است که غایت را ولو غایت حکم باشد، مفهوم چجوری ازش درآوردید و قائل شدید که بعد غایت دیگه سنخ حکم منتفید، پس فرمایش آقای آخوند تمام نمیشه. و اما آقای نائینی، آقای نائینی علی الله مقامه الشریف هم همین بیان آقای آخوند رو داره. آقای نائینی هم میفرمایند که غایت اگر غایت حکم باشد ملازم با مفهوم است، اما اگر غایت غایت موضوع باشد مفهوم ندارد. می فرمان اگر غایت غایت حکم باشد مفهوم دارد، می شد مثل شرط، مثل قضیه شرطیه که مفهوم باشد، اما اگر غایت غایت موضوع باشد مفهوم ندارد و میشد مثل وصف. چجوری وصف مفهوم نداشت؟ اینم مفهوم ندارد. متعلق حکم را ندارن اینجا آقایون، بله به همین کیفیت بیان میکنن، مگر متعلق حکم را هم ملحق کنید به غایت حکم. توجه می‌فرمایید؟ خب ملاک چیست آقای نائینی؟ در اجود می‌فرمایند جلد دوم صفحه 270 و 280 می‌فرمایند که ملاک در دلالت غایت بر مفهوم این است که قید رجوع بکند، یعنی غایت رجوع بکند به جمله ترکیبی، و اما اگر غایت که قید باشد رجوع بکند به مفهوم افرادی، این دیگه چه ندارد؟ مفهوم ندارد. توجه می‌فرمایید؟ چه جور؟ یعنی میگن اگر غایت غایت مجموع جمله باشد این مفهوم باید داشته باشد، اما اگر غایت غایت موضوع تنها باشد، موضوع یه مفهوم افرادی است دیگه، یه مفهوم مفرد، به این حیث اگر باشد نه دیگه مفهومی رو ندارد. و بعد میان متعرض میشن بر این که ما چجوری در مقام اثبات فرق بگذاریم بین این بفرمایید که جمله ترکیبیه یا مفهوم افرادی، چجوری اینا را از هم تشخیص بدیم، قید حکم و قید موضوع را؟ میفرمان قید حکم جاییست که قید بفرمایید جمله ترکیبیه باشد و قید موضوع جاییست که قید مفهوم افرادی باشد. این فرمایش آقای نائینی. خب الکلام نقدی که بر آقای آخوند داشتیم به عینه بر جناب آقای نائینی علی الله مقامه و شریف هم وارد میشه، چون آقای نائینی هم همون بیانه دیگه. میفرمان غایت برای حکم مفهوم دارد، غایت برای موضوع مفهوم ندارد. پس همون اعتراضی که خدمت آقای آخوند عرض کردیم، همون نقد بر آقای نائینی هم وارد می شود بدون هیچ تفاوتی. مضافاً به این که آقای نائینی ما نحن و فیه را مقایسه می کنند، یعنی غایت برای حکم را مقایسه فرمودن با مفهوم قضیه شرطی، فرمودن این با جمله شرطیه یک حکم دارد. توجه می فرمایید؟ این مقایسه هم ظاهرا ناتمام است. چرا؟ به خاطر اینکه خود آقای نائینی در قضیه شرطیه هم قائل نیستند که به مجرد اینکه قضیه شرطیه قید حکم باشد مفهوم داشته باشد. ایشون اونجام تو قضیه شرطیه فرمودند که اگر بخواهید قضیه شرطیه مفهوم داشته باشد میبایست منظم کنید به اون اطلاق را، یعنی بگون این قضیه شرطیه شما یک اطلاق دارد. اطلاق یعنی چی؟ یعنی نفی شرط آخر، یعنی انجاک زیدون فاکرمه تنها دلیل اکرام، تنها جای زید اکرام می شود که مجیء به شما داشته باشد. اگر آمد پیش تو اکرامش کن، یعنی هیچ چیز دیگر علت اکرام نیست مگر مجیء. پس خود آقای نائینی اونجا میفرمان میبایست شرط اطلاق داشته باشه. اطلاق یعنی وجود شرط آخر رو چه کند؟ نفی کند. یعنی اگر عالم میخواد باشد باشه، سید میخواد باشد باشد، الف صفت دیگر میخواد داشته باشد داشته باشد، اونا علت اکرام نیست. علت اکرام فقط مجیء است. این جا اکر اگر این جور باشد فرمود چه دارد؟ مفهوم دارد. خب واضح هست که یه چنین اطلاقی در قصه غایت وجود ندارد. بنابراین قیاس آقای نائینی که می فرمان غایت حکم مثل قصه قضیه شرطیه هست معالفارقه. شما آقای نائینی خودتون در قصه قضیه شرطیه، در جمله شرطیه، در شرط فرمودید شرط به مجرد اینکه قید حکم باشد مفهوم ندارد، باید یه اطلاق ثابت کنید که این شرط مطلقا فقط همین شرط است که حکم برش بار میشد و لا غیر. این را باید ثابت میکردیم. وقتی این را ثابت میکردیم، جناب عالی که آقای نائینی باشید میفرمودید در این صورت قضیه شرطیه مفهوم دارد. خب تو ما نحن فیه اینجور نیست. در داستان غایت اطلاقی وجود ندارد. وقتی به شما گفت که فنکهو دختر خانومی رو که زیر 18 سال است، خب این امر، یعنی بالای 18 این امر به نکاح نیست. توجه فرمودید؟ این امر به نکاح خاص. خیلی خوب، این امر به نکاح منتفی است. آیا هیچ امر به نکاح دیگری وجود نداره؟ دلالت بر اون نمی کنه. لذا گفتیم ممکن است یه اطلاق داشته باشد، فنکهو لکم فنکهو ما تاب لکم من النساء. این قبل 18 و بعد 18 رو شامل می شه. این امر به نکاح زیر 18 نافیه و اطلاق نیست. هاکذا نافیه بفرمایید یه امر به نکاح مقید نیست که بله نکاح کن دختر بالای 18 سال را به شرط این که پدر او ثروتمند باشد مثلا. خب این هم نفی او را نمی کنن. یعنی شما در داستان غایت حکم هم می توانید که بعد از غایت یه اطلاق داشته باشید، مثل اطلاق فنکهو ما تاب لکم من النساء، و هم می توانید امر مقید داشته باشین، اما مقیده به یه شرط دیگری. میگه بله بالا 18 رو نمیخواد، اما اگه باباش پولدار باشه طوری نیست، اونم نگه. یا یک بفرمایید قید دیگری. توجه میکنید؟ بنابراین اون چه که بعد غایت منتفی میشد شخص حکم است ولا سنخ حکم. تا اینجا ولو غایت غایت حکم باشد. پس فرمایش آقای ناینی علی الله مقامه الشریف هم چی؟ ظاهرن تمام نشد. بیام سر بیان مرحوم آقازیای عراقی. مرحوم آیت الله آقازیای عراقی به حسب اونچه که تقریر بحثشون نهایت الافکار جلد دوم صفحه 497 دلالت میکنه، ایشون یه بیان خاصی داره. میفرمایند که بله میفرمایند که التحقیق هو الاول. تحقیق این است که غایت اقتضا دارد انتفاع سنخ حکم را از بعد از غایت. تحقیق اینه، یعنی غایت مفهوم دارد. و ذالک، چرا غایت مفهوم دارد؟ این به خاطر این اون چیزی که ما در مفهوم شرط گفتیم. خیلی خوب، چون بعد از آنچه که استفاده می شود انحصار حکم به مقتضی اطلاق. ببینید شرط چرا مفهوم داره؟ چون شما در شرط انحصار حکم را استفاده می کنید به مقتضای اطلاق. این بیان آقای ناینی بود که توضیح دادم. یعنی شرط مطلق است و شرط دلالت میکند منحصراً همین شرط علت برای مشروط است. درست شد؟ خب میفرمان اینجا هم همین بیان جاری است و لذا در نحو قولهی اگر که بفرمایید اینجور گفته شه اکرم زیدن. خیلی خب میگه زید را اکرامش کن، بعد غایتی را بیان میکنه، میگه زید را اکرام کن الاللیل تا شب. یعنی این اکرام شما تا شب باشد. یا الا قدوم الحاج، زید را اکرام کن تا حاجی ها برگردن. خیلی خوب این غایت را ذکر میکنه. میفرماید در این فرض اینجا غایت وجود دارد و این کجاست؟ اونجایی است که غایت غایت نسبت حکمیه باشد. نسبت حکمیه چی بود؟ همون نسبت حکمیه که تو منطق دارید. تو منطق شما میگون چی؟ میگون زیدون آلمون. درسته؟ میگون یه زید داریم موضوعه، یه عالم داریم چیه؟ محموله. بعد یه چی داریم؟ یه نسبت حکمیه داریم که حمل میکنید این عالمیت را بر زید. درسته؟ نسبت را تو زبان فارسی ما براش چه داریم؟ کلم است داریم. میگون زید عالم است، اون است رو میگون نسبت حکمی است. زید میشه موضوع، عالم محمول، اون است دون تو زبان فارسی میگون نسبت حکمی است. مرحوم آغازی ها میگه غایت، اگر غایت نسبت حکمی باشد مفهوم دارد. درست شد؟ یعنی اگه غایت غایت است باشد، غایت نسبت حکمیه باشد، اگر غایت غایت نسبت حکمیه باشد، این مفهوم داره دیگه. یعنی تا کی این عالمیت هست، تا کی این وجوب اکرام هست، تا اون وقتی که چی؟ تا اون وقتی که این غایت تحقق پیدا نکرده است. می‌فرماید اگر غایت غایت نسبت حکمیه باشد، این مفهوم داره. اما اگر غایت شما قید موضوع باشد یا قید حکم باشد، حکم رو شما تو منطق بگو محمول، درسته؟ میگه چه قید حکم باشد چه قید موضوع باشد مفهوم نداره. پس بیان آقای آغازی ها غیر بیان آقای نائینی آقای آخوند شد. آقای آخوند و آقای نائینی میفرمان اگر غایت غایت موضوع شد مفهوم ندارد، غایت حکم شد مفهوم داره. آقا زیا میفرماد غایت غایت حکم هم باشد مفهوم ندارد. غایت اگر غایت نسبت حکمی شد مفهوم داره. غایت اون است شد. چرا؟ وقتی غایت نسبت حکمی شد، یعنی این نسبت حکمی مقیای به این غایت است، یعنی ما بعد غایت دیگه این نسبت حکمی وجود ندارد. اما میگه اگر قید قید موضوع شد، قید موضوع رو که همه میگن مفهوم نداره، میفرماد اگر قید حکمم شد حتی مفهوم ندارد. قید حکمش چرا مفهوم ندارد؟ همه اشکالی ما رو میکند که با آقای نائینی و با آقای آخوند کردیم. میگه اگر قید حکمم باشد، خیلی خوب، شخص این حکم منتفی میشد. این دلالت ندارد که همین حکم به یه اطلاق دیگه ثابت نباشد یا حتی به یه تقیید دیگه ثابت نباشد. انتفاع شخص حکم میشد. انتفاع شخص حکم مفهوم نیست. شما میتوانید دلیل دیگری داشته باشید به اطلاق اثبات همین حکم رو بکنه، یا با یه قید دیگه یا با الف قید دیگه اثبات همین حکم رو بکنه. اینا با هم تنافی ندارن. درست شد؟ پس میفرماید اگر غایت غایت موضوع باشد چه ندارد؟ غایت موضوع باشد مفهوم ندارد. غایت اگر غایت حکمم باشد مفهوم ندارد. از کجا مفهوم ندارد؟ به این که ما نقد کردیم فرمایش آقای نائینی را و آقای آخوند را. ایشون هم همین را میگه، غایت حکم مفهوم ندارد. میرسیم به غایت، میگه میفرماید غایت اگر غایت نسبت حکمیه باشد مفهوم دارد، اما اگر غایت نسبت حکمیه نباشد نه مفهوم نداره. یعنی غایت است، اگر غایت از زید عالم است، غایت اگر غایت نسبت حکمیه باشد میفرماد مفهوم داره. خب این بیان مرحوم محقق عراقی رحمت الله علیه. چه بگم؟ بگم آقا غایت غایت نسبت حکمیه باشد مفهوم دارد، یعنی سنخ حکم رو باید منتفی کند، درسته؟ یعنی مثلا گفتیم اکرم زیدن حتی مجیء الحجاج، یا حتی قدوم الحجاج، یا اکرم زیدن حتی اللیل یا الاللیل. خیلی خوب، خب این را ایشون میفرماین غایت دارد. چرا؟ چون اینجا غایت غایت نسبت حکمیه هست. میگم ولو غایت غایت نسبت حکمیه باشد، مفهوم چی بود؟ مفهوم انتفاع سنخ حکم بود. یعنی ما بعد غایت سنخ حکم منتفیست. خب حتی غایت اگر غایت نسبت حکمیه باشد، شما نمیتونید ادعا کنید سنخ حکم چیه منتفیست، شخصش منتفیست. لعله باز اطلاقی باشد یا یک امر به قید دیگری باشد که باز بگد ما بعد این غایتم اکرام کن. درست شد؟ بگد اکرم زیدن الالله، بعد بگه اکرم العلماء داشته باشم. درست شد؟ و این اکرم العلماء زیدم عالم باشم. آیا اینم دلالت میکند که دیگه بعد شب نمیخواد اکرامش کنی؟ این اکرامی که گفته اکرم زیدن، این در شب منتفیست. اما اگر زید یه اطلاقی داریم اکرم العلماء و زید موضوع اون علماست و داخل در اون اطلاق است، خب در شب اکرم العلماء در حق زید جاریست یا جاری نیست؟ جاری. اگر گفت اکرم زیدن حتی باللیل لانه کان جوادا، چون آدم سخیست شبم اکرامش کن، اون اکرام اول تا شب تموم میشه، اما این اکرام دوم که حتی شبم اکرامش کن، چرا؟ چون آدم سخاوتمندیست. خب آیا او تنافی با این دارد؟ نه، این اکرام دوم شامل حال شبم میشد، شامل حال روزم میشد، این اکرام دوم باقیست. بنابراین آقای عراقی به همون نقدی که شما بر آقایونی که میفرمایند غایت اگر غایت حکم باشد مفهوم داره، جناب عالی میفرمایید که نه شخص حکم منتفیست، ممکن است این حکم به یه اطلاق دیگری یا به یه دلیل مقید دیگری ثابت باشد. خب الکلام همین به خودتونم وارد میشه. نسبت حکمیه خیلی خب، یعنی غایت برای ذکر می شود، بعد از این غایت شخص حکم منتفیست. اما شما اطلاقی داشته باشید، حکم به یه اطلاق دیگه ثابت باشد یا به یه امر مقید به قید دیگری ثابت بشد، چه اشکالی داره؟ پس این بیان بر خود مرحوم آغازی ها وارد میشد و جاری میشد. چه بگیم در باب غایت؟ فرمایش آقای آخوند، فرمایش آقای ناینی، فرمایش مرحوم محقق عراقی آیت الله ضیاءالدین رحمت الله علیهم اجمعین رو مناقشه کردیم. چه بگم جمعش کنیم این مقام از بحث رو؟ لااقل شاید این تحقیق در مقام باشد. تأمل کنید ببینید آیا اینجور هست یا نه. میگم آقا ما دو تا کلام داریم. یه وقت کلام ذکر اصل حکم مفروغ عنه، شما حکم رو میدونی، شارع میاد یه جمله ای رو بیان میکند، کلام ریخته شده است، مسوق است برای بیان غایت فقط. اینجا میگم که اگر کلام مسوق برای بیان غایت باشد مفهوم داره. مفهومش از کجا استفاده میکنیم؟ لاطلاق المقامی. یعنی ما این مفهوم را از لفظ استفاده نمیکنیم، از اطلاق مقامی. میگم جایی که شارع در مقام بیان غایت است و یه دونه غایت برای شما ذکر کرد، غایت دومی ذکر نکرد، از این اطلاق مقامی، یعنی میگم خب اگه غایت دومی هم بود باید چیکار میکرد؟ باید ذکرش میکرد، ذکرش نکرده. از این اطلاق مقامی استفاده می کنیم که غایت مفهوم دارد، یعنی سنخ حکم بعد از حصول غایت دیگه مرتفع شده است، چون شارع در مقام بیان غایت و یه دونه غایت ذکر کرد. اگر غایت دومی هم بود اونم میگو، چون داره در مقام بیانه و ذکر نکرده. از این اطلاق مقامی استفاده میکنیم که غایت مفهوم داره. مثالش قوله تعالی، این آیه شریف سوره بقره آیه 187 ملاحظه فرمود. بله، احل لکم لیلت الصیام الرفث الى نسائکم هن لباس لکم و انتم لباس لهن علم الله انکم کنتم تختانون انفسکم فطاب علیکم و عفا عنکم فالآن باشروهن و ابتغوا ما کتب الله لکم. حالا این شاهد من این، و کلوا و اشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر. درسته؟ کلوا و اشربوا. خب اکل و شرب، حلیت اکل و شرب جزء مسلمات، کسی نگفته خوردن گناه داره، نوشیدن گناه داره. بنابراین اکل و شرب حلیتش که الان امر میکنه کلوا و اشربوا، این حلیت اکل و شرب از مسلمات، این ما چیزی نه، غایت رو میخواد بیان کنه. تا کی بخورید و به یاشامید؟ پس تمام هدف از آیه ذکر غایت، حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، تا خیط ابیض از خیط اسود یعنی فجر، فجر صادق، تا او فجر صادق که در آسمان طلوع می کند اینا از هم تمیز داده بشه من الفجر. درست شد؟ یعنی شما سحر ماه رمضان غایت برای اکل و شرب طلوع چیه؟ فجر. طلوع فجر که شد دیگه تمام. پس این آیه در بیان چیه؟ ذکر غایت. لا اکل و شرب رو که همه میدونن که حلیت دارن، اما میخواد بگه تو ماه رمضان تا کی حق کلوا و اشربوا دارید؟ حتی یتبین، حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر. اگر جمله ای به این نحو باشد که شارع در مقام بیان غایت باشد و از قبل حکم جمله معلومه، یعنی ما حکم رو میدونیم، اگرم نگفته بود کلوا و اشربوا میدونستیم که اکل و شرب حلال است، پس بنابراین حلیت اکل و شرب واضحه معلومه. میخواد غایتشو بیان کنه، میگم اگر غایت دیگری هم در مقام بود شارع باید اخذ میکرد، بنابراین غایت دیگری اخذ نکرده، پس تنها غایت همینه. وقتی تنها غایت همین است میگم تحت هیچ عنوان بعد از غایت دیگه سنخ حلیت اکل و شرب چه میشد؟ منتفی میشد دیگه. حلیت برای اکل و شرب بعد از تبین خیط ابیض از خیط اسود من الفجر دیگه نیست. توجه فرمودید؟ اگر موردی اینجور باشد، جمله مسوقه، ریخته شده باشد، ساخته شده باشد برای ذکر غایت و حکم جمله از قبل معلوم است، بله این جمله ای غایت مفهوم دارد، نه به اطلاق لفظی، به اطلاق مقامی، چون شارع در مقام بیان تمام غایت است، یه دونه غایت برای ما ذکر کرد، پس معلوم میشه که غایت دومی هم بود، غایت دوم را هم باید بیان میکرد و بیان نکرده است. این جور باشد غایتی، بله این مفهوم داره. غیر این باشد، چه غایت موضوع باشد، چه غایت حکم باشد، چه غایت متعلق حکم باشد، چه بفرمایید که غایت برای نسبت حکمیه باشد، چه مفهوم افرادی باشد که آقای نائینی فرمودند، یا مفهوم ترکیبی باشد، هر کدوم اینا باشد غایت مفهوم نخواهد داشت الا جایی که مسوق برای بیان غایت باشد، اونم به کمک اطلاق مقامی. هازا تمام الکلام در مقام اول بس. این تحقیق رو میتونید پیدا کنید در منتقل اصول. و صلی الله علی محمد و آله.